رادیو سلامت.
پیشای به سوی تندرستی، تا روز شبت کنون به تاهم، ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
اندکی بیش از چند ماه گذشته، یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند نسل تعمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
حداقل ابعاد سیاسی، روانی، اجتماعی،
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست،
دانشگاه تربیت مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان و جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همگیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد موند. اگه از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
یکی از مؤلفه‌های مهم در سلامت روانی این هست که آدم خودش رو و قابلیت‌های خودش رو بشناسه.
دکتر پرویز آزادفلاح، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
یکی از چیزهایی که به خصوص در زندگی کودکان و نوجوانان ما رو به این مهم میرسونه این هست که بزرگترها، اطرافیان بتونن اون آینه‌واری، اون بازتابگری رو به خوبی انجام بدن و بتونن اون ویژگی‌ها رو به این کودکان و نوجوانان انتقال بدن. امروز می‌خوایم راجع به ویژگی دوم صحبت بکنیم، یعنی اینکه سلامت روانی وقتی حاصل میشه که فرد بتونه با تنیدگی‌ها، استرس‌ها و مشکلات معمول زندگیش مواجه بشه و با اونها مقابله مؤثری داشته باشه. عزیزان، باید عرض بکنم که وقتی ما به دنیا میایم، وقتی ما کم سن و سال هستیم، طبیعی است که به تنهایی نمیتوانیم از پس مشکلات و تنیدگی هایی که باهاشون مواجه هستیم بر بیایم. بنابراین خیلی مهمه که باز دوباره بزرگترها اون نقش آفرینی رو بکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه کودک باید احساس بکنه والدی، حالا پدر یا مادر و هر دو این ها هستند، که میتونه به وجود اینها بباله. خیلی مهمه، خیلی مهمه ما به عنوان پدر و مادر در واقع به این بالندگی توجه بکنیم. خیلی مهمه وجاهت لازم رو برای پدر بودن یا مادر بودن داشته باشیم. اگر این رو داشته باشیم، داریم به بقیه افراد خانواده که قرار این سازه ها رو در خودشون درونی بکنن و فعلا به اون سازه ها در وجود ما نیاز دارن، اطمینان میدیم، امنیت میدیم. من روی سخنم بیشتر با والدین هست، اما همینطور که دارم میگم والدین باید نقش آفرینی بکنن تو این روزها برای کودکان و نوجوانان، میخوام بگم ما هم به عنوان آدم بزرگان نیاز داریم به یک منبع قدرتی که بشه بهش تکیه کرد. این روزها خیلی مهمه که مسئولان و مدیرانی که توی قسمت‌های مختلف هستن و بایستی این حمایت رو بکنن و بایستی این حس رو به ما بدن که ما میتونیم بهشون اطمینان بکنیم، باید اون بزرگی و بزرگمنشی در گفتارشون و رفتارشون باشه. ما متاسفانه شاهد این هستیم که بعضن توی رسانه‌ها مثلا این رسانه‌های نوپدید هستن، صحبت‌هایی رو میشنویم که این صحبت‌ها خیلی دلگرم کننده نیست و خیلی اون شأن بزرگی توش عیان نیست. خیلی مهمه این بزرگمنشانه رفتار کردن و گفتار کردن. اما اگه برگردیم تو دل خانواده، ما به عنوان مادر، به عنوان پدر، به عنوان بزرگتر باید تو این روزها برای بچه‌ها بیشتر وقت بگذاریم، باید بیشتر شنونده صحبت‌های اونها باشیم، باید بیشتر این احساس رو بدیم که اونها تنها نیستن و میتونن به ما تکیه بکنن. گاهن من میبینم که بزرگترها، مثلا پدر و مادرها و یا حتی معلما، در برخورد با بچه‌ها یا در برخورد با نوجوانا و جوانها، وقتی ضعف‌های اونا رو میبینن شروع میکنن به این که اگه این کارو کرده بودی اینطوری نمیشد، اگه این کارو نکرده بودی این بلا سرت نمیومد، اگه دستاتو مرتبا تمیز کرده بودی مریض نمیشدی. بابا حالا مریض شده. به جای اینکه انقدر راجع به کارهایی که نکرده بیایم صحبت بکنیم، نقش ما به عنوان اون فردی که قراره اون حمایت رو بده این هست که حالا بیایم راجع به این صحبت بکنیم که چه کارهایی میتونی از این به بعد بکنی. خیلی مهمه که هر جایی که ما در اون قالب نقش آفرینی به عنوان یک منبع حمایتی هستیم محاکمه نکنیم، بلکه راهگشایی بکنیم و بیایم اون چیزهایی که فرد میتونه برای مقابله با تنیدگی ها و استرس ها انجام بده اونها رو براش ترسیم بکنیم.
از کرونا چه خبر؟
هیچی.
کرونا رو میشناسی؟
نه.
حالا بهش یاد ندادی؟
چرا بابا، اینقدر خودشون دیگه بچه ها بیشتر از ما دارن رعایت میکنن.
من کرونا رو شکست بدم. کرونا میگفتم
این ترسی؟ آفای معلوم که خیلی قوی.
بله رایت کنیم که ترس نداره.
باید رایت کنیم. باید چی کار کنیم؟
دستمون رو ضد عفونی کنیم، ماسک بزنیم، فاصله داشته باشیم.
دوستان عزیز، ما در روانشناسی و به خصوص روانشناسی سلامت وقتی از استرس صحبت میکنیم، مفهومی که این روزها خیلی تو زندگی ما شایع هست، بلافاصله میگیم که استرس وقتی میتونه ما رو آزار بده که ما منابع مقابله کافی نداشته باشیم. خیلی خوبه آدم ها سعی بکنن منابع مقابله با استرس رو بشناسن. مثلا وقتی من آگاهیم رو از شرایطی که این روزها هست زیاد بکنم، وقتی بتوانم اون روش‌های مؤثری که من رو ایمن میکنه، من رو مسئول میکنه بشناسم، شک نکنید که میزان استرس من میاد پایین. این روزها این پروتکل‌های بهداشتی که داریم رعایت میکنیم منابع مقابله ما رو خیلی افزون کرده. اگه دقت بکنید امسال فراوانی وقوع آنفولانزا مثلا خیلی کمتر از هر ساله. شاید هر کدوم از ما در سال وقتی توی پاییز و زمستون بودیم دو سه بار سرما می‌خوردیم، ولی انگار خدا رو شکر امسال خیلی کمتر شده. چرا؟ چون انگار اون منابع مقابله مثلا زدن ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، تمیز کردن دستان، دست و به سر و صورت نزدن، همه اینا باعث شده که ما تهدید کمتری رو احساس بکنیم. پس استرس وقتی میتونه آزارنده باشه که ما روش‌ها و منابع مقابله رو نشناسیم. یادمون باشه به خصوص در مورد گروه‌هایی که کمی ضعیف‌تر هستن، گروه‌هایی که روشیافتگیشون یه خورده کمتره، مثل کودکان، ما باید به اونها یاد بدیم که اصلا نباید ترسید. اگر این چیزها رعایت بشه هیچ تهدیدی نمیتونه وجود داشته باشه. و یادمون باشه وقتی کنار اونها بودیم به عنوان یک منبع ایمنی و منبع قدرت، داریم این ایمنی و این حمایتگری رو کم کم منتقل میکنیم به اون کودک و نوجوان که دیگه خیلی هم به ما وابسته نباشه و با تکیه به خودش بتونه از پس مشکلات بر بیاد.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اینجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
تا همینجوری که من آدرس ساعت دارم میگیرم، همکارم داره آمبولانسو برات ارسال میکنه.
دفتر رو باز کن. راننده پیشو دفتر رو باز کن.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی این دختر پشت این آمبولانسی که من بینداز پشتش سری ترافیک رو رد کنین داری.
آمبولانس هم ولکی آجورش رو زده گوله داره میده. اون رو یه دونه مریض توش بشه.
هی بچه هاتون خانم میرسن، به خدا میمیره این
همکار من. تو چند دقیقه دیگه کنارتم، شما اصلا نگران نباشید.
دوتر رو باز کنید.
ترافیک هم بود اون نیست، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بود و کل ماشینات پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته، جای پارک مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افسرد.
بچه‌م تو بغلم بود، بچه‌م تو بغلم بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزانمان.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل رو بایی میکند ایوان دلم را کرده ای تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری. دل بر خوش مهارت دلم را چرا شدم دیدم تو را این بهترین ترانم، خانه عطاباد که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق و مدارا. دل بر خوش مهارت دلم را چرا حت بردی ای عشق، جدی چل چراغ این امارت، دلم مبتلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را. Oh.
سپاس از توجه شما شنوندگان عزیز به مجموع برنامه های رادیو سلامت در خدمتون هستیم. نزدیک میشه به ساعت 8:15 و برنامه‌ای که برای این ساعت برای شما در نظر گرفتیم برنامه طب ایرانیه. امیدواریم بشنوید و راضی باشین. اگر نظری هم دارید میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شماره پیامک 30102.
امیر جور با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام خالق معجزه ها، همراهان عزیز و ارجمند رادیو سلامت، سلام، صبح پاییزیتون به خیر و سلامت. من افروزه کاظمی هستم و مفتخرم که در برنامه طب ایرانی به مدت 45 دقیقه میزبان شما باشم. در این هوای دلانگیز پاییز و نم نم بارون و خشخش برگ درخت ها، چیزی که ممکنه برای بعضی از ماها آزاردهنده باشه گلو درد و آبریزش بینی و سرفه و تب و لرزه. علائمی که ممکنه یا آنفولانزا باشه یا کرونا باشه یا سایر بیماری های تنفسی ویروسی. امروز میخواییم مفصلا راجع به این مقدمه صحبت کنیم و ببینیم توصیه های طب ایرانی برای پیشگیری و تسریع روند بهبودی در بیماری های تنفسی چیه؟ اگر در این زمینه سوال دارید از طریق سامانه پیامکی 30102 و شماره تماس 22-65-28-76 با ما در میون بذارید. گفتگوی امروز رو آغاز می‌کنیم. در طب ایرانی امروز در خدمت سرکار خانم دکتر محبوبه ابریشمکار PhD و متخصص طب ایرانی هستیم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما. خانم دکتر اگه موافقین بریم سراغ سوالات. اصلا بیماری‌های تنفسی تعریفش چیه؟
بیماری های تنفسی طیف وسیع از بیماری ها هستن که به صورت حاد یا مزمن ایجاد میشن توسط عوامل بیماریزا مثل ویروس ها، باکتری ها،
بله،
یا عوامل آلرژیزا و عواملی که حساسیت زا هستن و در محیط وجود دارن ایجاد میشه که بسته به علائم بیمار و اون استعدادی که داره به ابتلای به این بیماری ها باید پیشگیری و درمان صورت بگیره.
درسته. این برنامه میخواد بپردازه به راه‌های پیشگیری از بیماری‌های تنفسی، اینکه چه بکنیم که بیمار نشیم. اگه موافقین دونه دونه بررسی کنیم ببینیم مثلا راه‌های پیشگیری از بیماری تنفسی چی میتونه باشه، توصیه‌های طب
سنتی یا طب ایرانی در این خصوص چیه؟
بله، ببینید این توصیه های عمومی که در این رابطه هست که عزیزان خودشون بهتر میدونن، تو این دو سه سال خیلی آشنا شدیم با روش های پیشگیری که مهمترینش بهداشت فردی هست، که حالا ما تماس افراد رو با هم محدود بکنیم، افرادی که دارای بیماری هستند خب جدا بکنیم از افراد دیگه، مخصوصا ظروف که غذا میخورن، شستشوی دست ها، استفاده از ماسک، و اینکه حالا بیشتر بچه ها در معرض هستن یاد بدیم بهشون قبل از خوردن هر خوراکی حتما دستاشون رو بشورن. اینها اصول اولیه هستن که خب در هیچ علمی با هم تفاوتی نداره، چه علم قدیم چه علم جدید روش تاکید شده
اصول
که
پایه.
بله، این اصول
بهداشت دستش رو رعایت بکنه. بله، اگه مریضه از بقیه جدا بشه، کسایی که علائم دارن اون فاصله اجتماعی رو از هم رعایت بکنن.
بله، و اینکه تهویه مناسب توی محیط‌های عمومی خیلی مهمه. بله، مدارس، محیط‌های عمومی تهویه بله باید بشه، و حتی محیط منزل، اینکه هر دو ساعت حدود مثلا 10 دقیقه پنجره ها باز بشه، تهویه مناسبی انجام بشه. و خب حالا کارهای دیگه‌ای که توی طب ایرانی توصیه میشه برای هوای منزل این هست که هم از دود کردن بعضی از گیاهان مثل اسفند استفاده بشه، اسفند، کندر، بعضی از گیاهانی که میتونن توی میکروب زدایی و تمیز کردن هوا مؤثر باشند، و پیاز و سیر و این گیاهانی که میتونن در جذب مواد مضر در هوا مؤثر باشن، که حالا میگن که در گوشه ای از منزل قرار داده بشه یا آویزون بشه که در این فصل بتونه کمک کننده باشه. بله، طبق اصول حفظ سلامت که در طب ایرانی گفته میشه، این تدبیر هوا یکی از تدابیر مهم هست دیگه. ما اول تدبیر هوا رو که اهمیت مهمی داره، مخصوصا چون در بیماری های تنفسی از طریق هوا منتقل میشه، ما این تدبیر هوا رو اول درست انجام بدیم، تهویه مناسب باشه، فردی که سرما خورده حتما جلوی بینی و دهانش رو بگیره موقع عطسه، سرفه، اینا رو رعایت بکنیم، بعد اون وقت حالا بریم سراغ مواردی که به صورت فردی باید رعایت بشه.
درسته، پس اصل اول تدبیر هوا بود که برقراری تهویه مناسب در منزل و رعایت آداب تنفسی یا بهداشت سرفه و عدسه توسط فرد بیمار هست، و دیگه فرمودید که میتونن از گیاهایی مثل پیاز، سیر، اسفند
در منزل
استفاده کنن. بس، برای تهویه مطبوع منزل. دمای هوا باید چطور باشه برای فرد بیمار؟
بله، این خیلی مهمه. دمای هوا باید حالت اعتدال داشته باشه، حدوداً 27 درجه برای محیط منزل مناسبه. بله، وقتی شما دمای هوای منزل رو خیلی بالا ببرید، مثلا 30, 31, 32، اون وقت باعث میشه که این تغییر دمایی که ایجاد میشه وقتی فرد میره بیرون، این خود گرم و سرد شدن باعث اون شوکی بشه که به بدن وارد میشه و زمینه بیماری رو فراهم بکنه. پس یک دمای معتدل، مخصوصا خانواده های محترمی که نوزاد دارن، خیلی وقتا خونه رو بسیار گرم میکنن. این هم خود نوزاد و هم پدر مادر در مرز خطر قرار میگیرن، چون وقتی میرن تو محیط سرد این تغییر هوا صورت میگیره. بنابراین 27 درجه اگه دماسنج یه وسیله بالاخره خیلی ساده ایه در هر منزلی اگه باشه، این دمای 27 درجه یه دمای معتدله، نیازی به گرمتر کردن منزل نیستش. و اینکه افرادی که مستعد هستن به عفونت‌های تنفسی مکرر یا حالا زمینه‌های آسم یا عفونت‌های تنفسی رو دارند، اینها بهتره که سرشون رو گرم نگه دارن، یعنی از شروع فصل گرم سرما که میشه با پوشوندن سر توسط کلاه، حالا شال، گردن یا هدبند، حتما کمک کنن که این سرد و گرم شدن اتفاق نیفته. مخصوصا حالا بعضی بچه ها هستن که شبها هم حالا محیط سردتره یا نزدیک پنجره میخوابن، خوبه که اونا هم سرشون، آره، حتی تو خواب هم کلاه استفاده بکنن، خیلی موثره تو پیشگیری. بعد از تدبیر هوا باید شخص در سلامت باشه، در صحت باشه. ما یک بخشی در طب ایرانی داریم به نام حفظ و صحه، یعنی حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری که اهمیت ویژه‌ای داره. حتی از بخش درمان در طب ایرانی بیشتر تاکید شده روی
همیشه حفظ. پیشگیری مقدم بر درمان.
دقیقاً بله. این حفظ و صحه کتاب‌های زیادی داره در طب ایرانی و بر اساس همون 6 اصل ضروری زندگی هست که حالا یکی یکی من اصول سبک زندگی رو میگم برای عزیزان که در این بیماری خاص چطور باید رعایت بشه.
متشکرم از شما. پس قبل از اینکه به اصول ششگانه یا همون سته های ضروری در طب ایرانی بپردازیم، اگه موافق باشیم خانم دکتر با هم یه آیتم کوتاهی رو میشویم راجع به طب مکمل با اجرای آقای دکتر امیر هومن کاظمی، استاد دانشگاه تهران، دکترای تخصصی طب سوزنی. خیلی زود برمیگردیم.
در پزشکی نوین یا طب رایج هم داروهای زیادی وجود دارن که اساسشون گیاهان هستن، دیگوکسین، آسپرین و خیلی خیلی از داروهایی که در به عنوان داروی شیمیایی در واقع تجویز میشن، اینا بیس و اساس گیاهی دارن. به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم و عزیز. من دکتر امیر هومن کاظمی هستم، دکترای تخصصی طب سوزنی و گیاهان دارویی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد دانشگاه پکن و نایب رئیس فدراسیون جهانی طب سوزنی. در ادامه مباحثی که با هم داشتیم راجع به طب مکمل و اگر شنونده برنامه ما بودید هفته گذشته راجع به گیاهان دارویی و درمانهای در واقع گیاهی صحبت کردیم، بحث رو ادامه میدیم. ما رشته‌ای داریم به اسم فارماکوگنوزی که البته یکی از شاخه‌های تخصصی داروسازی هستش. فارماکوگنوزیست‌ها ترکیبات جدید دارویی رو بر اساس مواد مؤثره گیاهی میتونن در واقع پیدا بکنن، آزمایش و تحقیق روش انجام بدن و بعداً میتونن وارد بازار بکنن. خب در پزشکی نوین یا طب رایج هم داروهای زیادی وجود دارن که اساسشون گیاهان هستن، دیگوکسین، آسپرین و خیلی خیلی از داروهایی که در به عنوان داروی شیمیایی در واقع تجویز میشن، اینا بیس و اساس گیاهی دارن. اما یک سبک دیگه از تجویز گیاهان دارویی که اون سبک شایع‌تر و رایج‌تری هستش در کشور ما و در خیلی از کشورها، اونی هستش که بر اساس طب ایرانی در کشور ما، بر اساس طب چینی در کشور چین و خیلی از کشورهای دیگه دنیا، یا طب آیورودا یا هندی در هند یا کشورهای دیگه ممکنه تجویز بشه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اینجا تجویز این گیاه بر اساس ماده مؤثره نیست، تجویز قسمتی از گیاه هست، مثل ریشه، برگ، ساقه یا به هر حال اون قسمتی که اثر درمانی ممکنه داشته باشه. یعنی ما میدونیم که اثر درمانی داره، به شکل دم کرده، به شکل جوشانده، به شکل زماد، کرم و حالا هر چیز دیگه‌ای که وجود داره. و اینو بدونیم که اگه به اون شکل اصلی و صحیح درست نشن، میتونن دارای مواد مضری هم باشن. یعنی مثلا جینسینگ اگر به جایی که دم بشه جوشانده بشه، از یه دمایی بیشتر و از یه تایمی بیشتر اگه جوشونده بشه، ممکنه که مواد شیمیایی مضری هم ازش خارج بشه. و باز نکته‌ای که قبلا هم اشاره شده، شما هم اطلاع دارید، گیاهان دارویی بدون عارضه نیستن. همه گیاهان دارویی اگر صحیح استفاده نشن میتونن عارضه داشته باشن، میتونن تداخل با داروهای شیمیایی داشته باشن، که اینم نکته مهمی هستش. انشالله سلامت باشید و
ساعت 8:29 همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه طب ایرانی. موضوع امروز پیشگیری و تسریع روند بهبودی بیماری های تنفسی هست و مهمان ارجمند ما سرکار خانم دکتر ابریشمکار متخصص طب سنتی هستن. هم دکتر داشتیم راجع به اصول ششگانه برای آنفولانزا یا کلا بیماری های تنفسی صحبت میکردیم. در خدمتتون هستیم.
بله، ببینید اصل دوم خوردن و آشامیدن هست، یعنی ما توجه کنیم چه چیزی میخوریم و چه زمانی میخوریم و به چه صورت میخوریم. بعضیا فکر میکنم فقط پرهیزات کافیه، یعنی یه سری غذاهایی که باعث حال آلرژی یا سرفه یا مشکلات تنفسی میشه کمتر مصرف میکنن و همین رو کافی میدونن، در صورتی که نحوه خوردن